بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما عرض کردیم که قبل از ورود به مباحث صلات بنابر ترتیب بحث استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله وحید به چند مطلب اشاره میکنیم که مطلب اولمون تقسیمات الصلات بود و در تقسیمات الصلات گفتیم اول به نقل اقوال میپردازیم، نقل اقوال رو بیان کردیم، البته بعدش ما یه گریز زدیم به اون تقسیمات الصلاتی که خود ما پیشنهاد کرده ایم. حالا دوباره برمیگردیم به بیانات استاد. بعد از نقل اقوال شون درباره این که اصح از این اقوال چیست به بحث میپردازن. اصح از این اقوال گفتیم ما عمدتا سه قول داریم در تعداد صلوات مفروضه. یکی قول این که اعداد صلوات مفروضه 9 است، یکی این که 7 است، یکی این که 5 است. خب گفتیم یه اختلافی هم بین محقق علامه وجود داره که محقق حلی رضوان الله تعالی علیه کسوف و زلزله و اینا رو که بیان می کند کسوف و زلزله رو در مقابل صلات آیات قرار میده. ولذا 9 تا که می شمارد چون کسوف و زلزله رو قسمی جدا از قسم صلات آیات می داند. مرحوم علامه این سه رو یکی می کند، یعنی کسوف و زلزله رو اینها رو همه مصداق آیات می داند و آیات و کسوف و زلزله رو یکی می داند. ولی به جاش الملتزم و به ندرن رو با شبه ندر رو اینها رو از هم جدا میکنن. ولی در تعداد 9 تاست ولی در عدد در خود اعداد اختلاف داره با محقق خیلی. گفتیم که به نظر میرسد این تفصیلی که مرحوم محقق داده است بین آیات و کسوف و زلزله وجیه نیست، چون کسوف و زلزله از آیات هند. من قرینش هم یا دلیل بر این مطلب همون صحیحه فاضلان است که خوندیم، ظاهرا متعرض شدیم. قلنا لابی جعفر هذه الرياح والظلم التي تكون هل يصلى لها؟ فقال كل اخوي في السماء من ظلمة او ريح او فزع فصل له صلات الكسوف حتى يسكن. همه اینها رو مندرج کرده حضرت در صلات الكسوف. بنابراین جعل صلات آیات در مقابل صلات کسوف درست نیست در فرمایش محققه حلی. اما اینکه الملتزم به نظر مسیحی رو از هم تفکیک کنه اینو بعد متعرض میشیم که حرف علام هست. بحث دیگر ما در صلات العیدین است که آیا صلات العیدین رو می توان صلات مستقله ای شمرد؟ مرحوم صاحب عروه سید صلات العیدین رو نیورده جز فرائض به عنوان قسم مستقلی. شاید به لحاظ این بوده است که معتقد بوده که چون صلات العیدین در زمان غیبت واجب نیست این رو جز فرائض اصلا نشمرد. فرائض رو وقتی شمارده اون فرائض رو شمارده که در زمان غیبت که زمان خود ماست هم به عنوان واجب به شمار بیان و صلات العیدین به عنوان صلات واجبه در زمان ما به شمار نمیان. ولی زا ایشون صلات العیدین رو در زمان صلوات واجبه به شمار نیاورده. ولی ظاهرن این وجه درست نیست، چون حالا در یه زمان خاص صلات العیدین واجب نباشد این به این معنا نیست که صلات العیدین جز صلات واجبه بالاصل نیست. صلات العیدین از فرائض است، صلات واجبه بالاصل است. حتی این معنا هم مطرح است که شاید شرطیت حضور امام مراد از امام، امام معصوم نباشد بلکه امام واجد شرایط امامت بشه. لذا حتی ممکن است کسی در حتی زمان غیبت هم قائل به وجوب اقامه صلات العیدین باشد، بنابراین که روایاتی که شرطیت حضور امام رو در صلات العیدین بیان می کنند مرادشون از امام، امام واجد شرایط امامت باشد. حالا به صرف نظر از این نکته، حالا بر فرض اون که ما هم قائل باشیم به این که صلات العیدین در زمان غیبت معصوم واجب نیست، ولی بالاصل واجبه، جز فرائضه، بالعارض واجب نشده، مثل صلات الجمعه است، منا بر کسی که قائل نباشد به صلات به وجوب تعیینی صلات الجمعه. محقق هلی شهید امثال اینها، اینا صلات العیدین رو در کنار صلات الجمعه از فرائض واجبه دانستند و وجوبش رو یک وجوبی مستقل از وجوب سایر عناوین به شمار آوردن. قدما صلات الجمعه رو مستقل از صلات یومیه به شمار نیاورده و در عباراتشون که استفاده میکنیم وقتی صلوات یومیه رو به شمار میارند در ضمن صلات یومیه جمعه رو هم در ضمن صلات یومیه به شمار میارند، نه قسما مستقل، در حالی که از عبارت محقق استفاده میشه که صلات الجمعه یک قسم مستقلی در کنار صلات الصلات الیومیه است. ما قبلا کلام محقق هندی رو بیان کردیم که ایشون صلات الجمعه رو به عنوان یک صلات مستقل از صلوات یومیه برمی شمارند. این هم وجهی ندارد، یعنی صلات الجمعه رو در عرض صلات الیومیه به عنوان مستقل ذکر کردن این هم به نظر ما وجیه نیست. صلات الجمعه صلات واجبه به استقلال نیست، صلات الجمعه همون صلات یومیه است، اون تا صلوات یومیه که 5 صلات است در روز جمعه به جای ظهر صلات الجمعه واجب است، این همون صلات یومیه است. بعضی از فقها ها صلات الجمعه را وجوبش رو وجوب بدلی دانستند، یعنی وجوب بدل از ظهر. اگر ما وجوب جمعه را وجوب بدلی بدانیم معنیش این است که صلات الجمعه وجوب استقلالی نداره، وجوب استقلالی دارد، یعنی فراتر از صلات یومی است. اگر کسی ظهر رو نخوند یه نماز دیگه برایش واجب میشه، که نماز دیگه چیه؟ نماز جمعه است. پس نماز جمعه جز صلات یومیه نیست، صلات یومیه همون ظهره، یعنی اونی که ظهر جمعه واجب است صلات الظهر است. اگر کسی نتوانست صلات ظهر رو اقامه کند به دلیل اینکه شرایطش متوفر نبود، اون وقت صلات الجمعه رو بدلن میاره، مثل کسی که تیمم رو بدلن الوضو بیاره. اون وقت اگر چنین قائل شدیم صلات الجمعه خودش عنوان مستقلی پیدا میکند غیر از عنوان صلات یومیه. البته این قول ضعیفی است، یعنی مشهور فقهای ما صلات الجمعه رو وجوبش رو وجوب بدلی از ظهر نمیدانند، بلکه معتقدند که در روز جمعه ظهر جمعه اون صلاتی که واجب است وجوب اون صلاتی که واجب است صلات جمعه است. حالا اگر قائل به وجوب تعیینی بودند، اگر هم قائل به وجوب تأخیری بودند، معتقدند که در روز جمعه عند الزوال احد الصلوات احد الصلاتین واجب، احد الصلاتین واجب، اما صلات الظهر او صلات الجمعه عند شرائطها. البته قائل نیستن به اینکه صلات الجمعه عنوان مستقلی است از صلوات الواجبه در کنار صلوات یومیه و اینکه بدل است، یعنی یه واجب بدلی است. اگه واجب بدلی بود این واجب استقلالی است، منتها بدلن دي به عنوان صلات یومیه نیست، بلکه یه صلاتی بدل از صلات یومیه ظهر است در زوال یوم الجمعه. ولی عرض کردیم این رأی ضعیفی است که نمیتوان به این رأی تن داد. این نسبت به صلات العیدین و صلات الجمعه. پس هم صلات الجمعه از یک طرف صلات الجمعه عنوان مستقلی در کنار صلوات یومیه نیست، از یک طرف صلات العیدین صلات مستقلی است و وجوبش وجوب استقلال است در زمان غیبت هم، ولو در زمان غیبت به لحاظ عروض عارض این وجوب فعلا فعلیت نداره. بنابراین تا کنون روشن شد که این اقسام اقسام قابل اعتنایی هستند، یعنی ما این اقسام رو تا کنون معتبر دانستیم. یکی صلات یومیه که من ضمنها صلات الجمعه است. دلیل بر این که هم صلات الجمعه است صلات یومیه است و نه صلات مستقله ولو بدلا اون روایت صحیحه ابی جعفر است، صحیحه زراره عن ابی جعفر الباقر صلوات الله تعالی. انما فرض الله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة 35 صلاة منها صلاة واحدة فرضها الله عز وجل في جماعة وهي الجمعة. پس این 35 صلاة رو که ایشون می آورد که اون صلاة یومیه است، در یک هفته 35 صلاة، خب هفته 7 روزه، در هر روزم 5 نماز واجب میشه، 35 نماز. اون وقت جمعه رو گفته و من هل جمعه، جمعه رو جز صلات یومیه حضرت برشمرد، پس نمیتوان جمعه رو در قبال صلات یومیه صلات مستقله دانست. این از یک طرف صلات العیدین ولی صلات مستقله است. اون هم در روایت آمد از روایت جمیل از صادق علیه السلام انه قال صلات العیدین فریضه و صلات الکسوف فریضه، در مقابل صلات الکسوف که لا شک ولا ریب که صلات الکسوف فریضه مستقله، صلات العیدین رو هم حضرت صلات مستقله به عنوان صلات مستقله فریضه دانستند. بنابراین صلات یومیه شامل صلات جمعه میشه، این یک. صلات العیدین فرض مستقلی است، دو. و صلات الجمعه فرض مستقلی نیست. اما صلات واجبه بنظر و شبهه اگر حالا به تعبیری که اینجا بین محقق و بین علامه خب یک اختلافی وجود دارد که گفتیم که مرحوم محقق صلات واجبه به نظرین و شبهه رو یک قسم میداند، ولی علامه صلات واجبه به نظرین رو یک قسم دانسته و واجبته به شبه نظر که عهد و یمین و امثال این هاست قسم مستقل دیگری دانسته. اینجا دو بحث داریم. بحث اول این که اصل خود صلات نظر، حالا چه صلات نظر چه صلات شبه نظر، این رو میتوان از عناوین واجبه صلات مفروضه دانست یا نه. این سوال یا این شبه یا اشکال از این ناحیه است که مراد ما از صلات واجبه یا صلوات مفروضه چیست. ما که در اول بحث گفتیم از صلات اما از صلات الواجبه اعدادی دارد و صلات تقسیم کردیم به صلات مفروض و صلات مسنون، یا گفتیم صلات یا واجبه است یا مندوبه. اونجا گفتیم صلات واجبه یکی قسم است و صلات مسنونه یا مندوبه در مقابل قسم صلات واجبه است. اگر مرادمون از صلات واجبه صلات واجبه بالاصل باشد، خب ما واجبه بنظر و شبهی جز صلات واجبه به حساب نمیاد. حالا ما ازش تعبیریم به صلات واجبه به ذات، یعنی به عنوان به خود عنوانش که وجوب خورده بشی به خود عنوان این صلات، مثل صلات یومیه، صلات ظهر، صلات عصر یا صلات الکسوف یا صلات مثلا فرض کنید عیدین، به خود این عنوان وجوب تعلق گرفت. اما صلاتی که واجبه به نظر است یا بشه پیند اس وجوب به عنوان نظر تعلق گرفته، به این عنوان نظر خب اهم از صلاته، ما یجب به ناظر میتواند صلات باشد، میتواند غیر صلات باشد، میتواند حج باشد، میتواند صوم باشد، میتواند صدقه باشد. ما یجب به ناظر. خب چون چنین است، پس وجوب در صلات واجبه به ناظر به خود صلات نخورده، به عنوان دیگری خورده است. اون عنوان چون یکی از مصادیق صلات است، اون صلات واجبه به ناظر از جمله صلوات مفروضه به شمار میاد. اگر ما در تقسیم بخوایم، وقتی میگیم صلات مفروضه، فقط صلوات مفروضه به عناوین ذاتیه رو ما به حساب بیاریم، باید واجبه به ناظر رو خارج کنیم. ما در تقسیمی که خودمون ارائه دادیم، اگه یادتون بشه دیروز هم گفتیم ظاهرا، که ما از اول صلوات مفروضه رو دو قسم کردیم، ما یجب به ذات و ما یجب به العارض. ما یجب به ذات رو 4 قسم کردیم، ما یجب به العارض رو 6 قسم براش بیان کردیم. اگر چنین باشد که ما این رو اولا میدانیم در تقسیم، دیگه این بحث نمیاد. از اول ما صلات واجبه رو به دو قسم میکنیم. خب نوع فقها صلات واجبه رو این گونه دو قسم نکردن، از اول صلات واجبه رو با هم همه رو با هم آورد. خب اگر این که میگویید صلات واجبه با هم آوردید، اگر بخواهید مقصود از صلات واجبه رو صلات واجبه بر اصل بدانید، خب دخول به نظر بشه به نظر و شبه نظر رو باید خارج بدانید. ظاهر این است که نه، مقصود از تقسیم یا از بیان اعداد صلوات مفروضه در کلام فقها اما از صلوات مفروضه بالاصل یا بالعارض بوده. بنابراین یعنی با چه صلات به عنوان اصلی واجب شده باشه یا به عنوان عارضی واجب شده باشه. اگر مقصود از اقسام صلوات مفروضه صلوات مفروضه اعم باشد، پس اینکه صلوات مفروضه به نذر و شبه نذر رو داخل کنیم در صلات مفروضه تقسیم درستی است. اگر نه، که ادق همین است که ما صلات واجبه بالعارض رو جدا کنیم، همون کاری است که ما کردیم. این خب صلات مفروضه منحصر می شود صلات مفروضه بر اصل اون 4 قسم و صلات واجبه بالنذر یا بالعنوان آخر، اینها همه در صلوات واجبه به عنوان عارضی. اما این اختلافی که بین علامه و بین محقق اتفاق افتاده که مرحوم علامه صلات واجبه به نذر را مستقل از شبه النذر دانسته، به هر حال اگر ما مرادمون از صلات واجبه به نذر و شبهی رو صلات واجبه به عنوان عارضی دانستیم، خب این تقسیم این صلات به یکی صلات نذر یکی صلات واجبه بشه بندن شاید وجیه نباشه، همون حرف محقق بهتر باشه. ولی اگر بخواهیم در اقسام صلات واجبه بالعارض رو هم جز اقسام صلات واجبه بدانیم، بنابراین خب حرف علامه هم وجیه نخواهد بود. خب شبه ندارم عهد است و یمین است و شرط است و اجاره است و، یعنی اگر ما بخواهیم عناوین صلات واجبه بالعارض را، اگر بخواهیم هر یک از صلات واجبه بالعارض را جدا کنیم از دیگری، هر عنوانی از عناوین عارضه موجب وجوب صلات را عنوان مستقلی بدانیم، بازم شبه نذر رو ما بیاییم همش یک نوع بدانیم جا نیست و نذر رو در مقابل شبه نذر و شبه نذر رو در مقابل نذر آوردن وجیه نیست. ولی نذر یکی از عناوین عارض است، عهدم یکی از عناوین عارض است، مایجب بالیمین هم یکی از عناوین عارض است، مایجب بالعقد هم یکی از عناوین عارض است. فلذا به نظر میرسد هم تقسیم محقق حلی که نذر و شبه نذر رو همه رو یکی حساب کرد، از این نظر که اگر مراد از نذر و شبه نذر این باشد که یعنی عناوین واجبه بالعارض رو هم شما میارید جز صلات مفروضه، خب این توجه صحیحه که نذر و شبه نذر رو همه شو اینها رو یک عنوان بدانیم، ولی تعبیر به نذر و شبه بجا نیست، باید میفرمودید نادر و شبه نادر و کلو عنوان آردن یوجبون وجوب به صلات. فرمایش واقع حلی قطعا صحیح نیست، یعنی وجه ندارد که شما نظر رو از ملتزم بشبهی رو جدا کنید، چون شبه نظر وجهی ندارد که از نظر جدا بشه. تازه شبه نظر یکی نیست، شبه نظر عهد است، یمین است. اگر نظر جدا می شود باید عهد رو از یمین هم شما جدا می کردید. شبه نظر رو با یک عنوان بیان کردن شاید خیلی وجیه نباشه. حالا این بحث خیلی بحث مفیدی نیست. بریم بحث سر انتهای از این بحث که اگر ما صلوات واجبه رو اما صلوات واجبه بل عنوان الارضی بدانیم، ملتزم به نظر و شبهی باید به عنوان یک عنوان مستقل واجب به شمار بیاد. و اون تقسیم که واقع حلی کرده از ملتزم به نظر و شبهی رو جدا کرده از و عنوان یک صلات واجبه مستقل دانست، تقسیم صحیحی خواهد بود. اگر در مقسم ما واجبه هم از واجبه به ذات و واجبه به العادت رو مقسم قرار بدهیم. بیدیم سر صلات الاموات. آیا صلات الاموات رو می شود صلات شمرد اصلا تا بتوان او رو به عنوان یکی از صلوات مفروضه در کنار سایر صلوات برشمرد؟ اونچنان که اغلب فقها این کار رو کردن، وقتی صلوات واجب رو برشمردن صلوات اموات رو هم جزء همین صلوات شمردن. بعضی از فقها نه، اصلا صلات رو صلوات اموات رو جزء صلوات واجبه ندانستن، اصلا صلات ندانستن، گفتن این دعاییست، این دعا دعای واجبیست که برای اموات باید این دعا رو انجام داد. حالا اگر اسم گفته میشه صلات به لحاظ تسمیه لغوی است، چون در لغت صلات مطلق و دعا رو شامل میشه، اینجا اگر به صلات اموات گفته میشه صلات، نه به لحاظ تسمیه شرعی است بلکه به لحاظ تسمیه عرفی لغوی است. علمای عامه یعنی علمای سایر مذاهب اسلامی صلات الاموات رو قطعا از جزء صلات مفروضه دانستن و گفتن چون این صلات هم، یعنی بنابر اینکه صلات مفروضه است، هم وضو بر اون واجب دانستن برای اون، هم فاتحه رو در اون واجب دانستن به استناد لا صلات الا به طهور و به استناد لا صلات الا به فاتحه الکتاب. لذا گفتن در صلات اموات خوندن سوره فاتحه واجبه. شما میبینید مثالتون سوره فاتحه رو میخوانن وقتی صلات اموات برگزار میکنن. ولی در بین علمای ما نه طهور معمولا، یعنی مشهور بین علمای ما، نه طهور نه وضو گرفتن و طهارت داشتن در صلات اموات واجبه، نه صلات نه فاتحه در صلات اموات واجب است. بنابراین اگر صلات باشد، صلات خاصه است که دارای احکام خاصه ای دارد که متفاوت با صلوات مفروضه دیگر است. حالا ببینیم اقوال فقهای ما چیست. چند تا از این اقوال فقها رو میخونیم، بقیه‌اش هم خودتون ملاحظه بفرمایید. بله صلات هست، منتها صلات با حکم خاص. ولی اگه این صلات لا صلات الا به فاتحه الکتاب، نظر به سایر صلوات داره، نظر به این صلات نداره. مرحوم صاحب مدارک در تعلیق بر کلام محقق حلی میفرماید ربما ظهر من التقسیم، تقسیم صاحب شرایع، تقسیم محقق، چون محقق صلات الاموات رو به عنوان یکی از صلوات مفروضه به شما آورده و صلات دانست، از اقسام صلات دانست. میگه ربما ظهر من التقسیم وقوع اسم الصلات على صلات الاموات حقیقتا عرفیه و هو بعید والاصح انه على سبيل المجاز العرفي. این مجازه، مجاز عرفی است، حقیقتا صلات نیست صلات الاموات. اذ لا يفهم عند الاطلاق من لفظ الصلاه عند اهل العرف الا ذات الركوع والسجود. یعنی ما عرف وقتی میگن صلات، این صلاتی که سجود و رکوع داشته باشه، صلات اموات سجود و رکوع نداره، اینا بهش نمیگن صلات. لأن إلا ذات الركوع وما قام مقامهم برأي شخص معذور كانوا مثلا إيماء برأي إيماء يقوم مقام الركوع بس. ولأن كل صلاة يجب فيها الطهارة وقراءة الفاتحة لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وصلاة الجنازة لا يعتبر فيها ذلك إجماعا. بس اگر به صلات الاموات صلات میگوییم علی وجه المجاز است نه علی وجه الحقیقه. ادامه بحث رو انشاءالله فردا یعنی هفته آینده پی میگیریم انشاءالله تعالی. منتها اقوال فقها ها رو شما دیگه خودتون ملاحظه کنید، تعدادی از اقوال فقها ها رو ما در اینجا در نوشتی که در خدمت شما هست آورده ایم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.